وبحمده يا من له الدنيا والآخرة ارحم من ليس له الدنيا والآخرة.
الله أكبر الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
قبول حق باشه تمام عبادت هاتون به درگاه احدیت. با برنامه بشارت باران همچنان همراه باشید.
ای بی نشان و محض نشان از که جویمت گم گشت در تو هر دو جهان از که جویمت تو گم نیام گم شده تو منم ولیک نایافت یافت می نتوان از که جویمت دل در فنای وحدت و جان در بقای صرف من گم شده در این دمیان از که جویمت از که جویمت چون در رد یقین و گمانی همی درد ای برتر از یقین و گمان از که جویمت ای برتر از یقین و گمان از که جویمت عطار اگر چه یافت بین یقین تو را ای بس عیان بین عیان از که جویمت از که جویمت.
همچنان شنونده برنامه بشارت باران از رادیو ایران هستید. در این بخش از شما دعوت می‌کنم شرح و تفسیر آیاتی از قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا محسن قرائتی بشنوید.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآنیم آیه به آیه تلاوت میشه. هر آیه رو چند دقیقه، 4 5 6 دقیقه تقریبا ما یه تفسیر قطره‌ای داریم. به جزء 21 رسیدیم، سوره روم آیه 22. بشنوید.
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين.
از نشانه های الهی یکیش اینه که آسمان ها و زمین را آفرید و اختلاف ارسنتکم، تفاوت زبان ها و الوان رنگ ها، همی که زبان های شما لهجه ها فرق میکنه و حتی افرادی هم که مثلا ایرانی هستن باز میگی صدای حسن آقا بودن، این نه، این صدای حسین آقا بودن، همی که لهجه ها فرق میکنه، ایرانی، عربی، ترکی، اندونزی، نمیدونم روسی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، این نشانه های قدرت خداست که هم زبان ها با هم تفاوت داره، هم آدم ها با هم تفاوت دارن، رنگ ها و الوان ها کن. میگه در این بر افرادی که دانشمند باشن اینها نشانه های بزرگی است. تفاوت نژادها و زبان ها یه راهیه برای خداشناسی. اگر همه مردم یه جور بودن میگفتن یه کارخونه همه یه جور بیرون میده. ببین نقاشا اگر یه نقشه رو تکثیر کنن میگن یه نقشه رو دادن به کامپیوتر هی تکثیر میکنه، اما اگر هر نقشه یه جوری بود پیداست نه، دستیه که هر نقشه یه جوریه، کلیشه‌ای نیست، دونه دونه. خدا کلیشه‌ای خلق نکرده، هر آدمی رو با یک استعدادی، با یک رنگی، با یک قدی، با یک خصلت‌هایی، یعنی آفرینش‌های خدا عنایت ذره به ذره بهش عنایت شده، نه که حالا مثلا مثل گوشت چرخ‌کرده گوشت رو می‌ریزیم از این وقت گوشت چرخ‌کرده میاد بیرون، کلیشه‌ای نیست. و من آیات این نشانه قدرت خداست، آسمان ها و زمین و زبان ها، لهجه ها و رنگ ها. هر زبانی خودش ارزش داره، نمیتونیم بگیم زنده با زبان اصفهانی یا زنده با زبان ترک یا زنده با زبان شیرازی، هر زبانی به خودش مستقله، هیچ کس حق نداره هیچ لهجه رو تحقیر کنه. دلیلی نداره که من که کاشونی هستم لهجه خودم از کاشونی عوض کنم، هر لحظه بر خودش اصالت داره، تغییرش ضرورت نداره، هر کس هم تو که هست باد باشه، این نشانه قدرت خداست. خب و هیچ کس هم حق نداره کسی رو و نژادی رو تغییر کنه. انسان اگر عالم باشد از این اختلاف رنگ ها و زبان ها به معرفت میرسه، ولی جاهل اینا رو وسیله تحقیر و تفاخر قرار میده. آدم جاهل، آدم سیاه‌پوست که دید یا زردپوست یا سرخ‌پوست دید، افراد جاهل این نژادها را سبب دستاویز قرار میده، تحقیر میکنه یا خودشو برتر میدونه. اما افراد عالم به اینها که نگاه میکنن، اینها راهی برای خداشناسیه. تا چه نگاهی باشه، دانشمند وقتی نگاه میکنه پی به قدرت خدا میبره، آدم جاهل که نگاه میکنه به جایی که پی به قدرت خدا بره، نژاد خودش سبب برتری و نژادهای دیگه سبب تحقیر قرار میده. آیه 23 رو بشنویم.
و من آیاته منامکم باللیل و النهار و ابتغاؤکم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.
از نشانه های دیگر خدا اینه که همین خوابیدن، خواب شما در شب و روز و تلاشی که شما در روز میکنید از فضل خدا، اینها همه برای افرادی که شنوا هستن یک نشانه هایی است. نعمت خواب خیلی نعمته، اگر چند روز انسان نخوابه از بین میره. تو خود خواب نعمت غلطیدن خیلی مهمه. ما در عمرم یه بار گفتیم الحمدلله که شبا تو خواب میغلطیم، همه ما از نعمت غلطیدن استفاده میکنیم و هیچ کس هم یه الحمدلله نمیگه، و اون که اگر همین امشب خدا نعمت غلطیدن از ما بگیره، یعنی انسان وقتی میخوابه بخوابه تا صبح یه جور هیچ نغلطه، میدونی چی میشه؟ صبح نصف بدن خرفه، هیچ کسی هم نیست که بیاد مالش بده این خرفه رو برطرف کنه، چون او آقایی هم که میخواد بیاد مالش بده او خودش هم خرف شده. یعنی یه نعمت غلطیده نه، قرآن میگه و نقلب هم ذات الیمین و ذات الشمال، اصحاب کف تو که کف خوابیدن ما اینا رو میغلطوندیم، این پیداستی غلطوندن هم یه نعمت خیلی مهمه. این ما یه زیر نعمت ها رو توجه نداریم. ما برای سبزی میگیم الحمدلله درخت ها سبز شد، درخت ها گل کرد، اما بره برگ زرد الحمدلله نمیگیم، برگ زرد هم الحمدلله داره. فجعله غصا ان احوا، همه که سبزی نعمته برگ زردش هم نعمته، همه که خوابیدن نعمته غلطیدنش هم نعمته. مقدار خواب، اگر خواب سنگین بود به جوری که هرچی لگد میزدی پا نمیشد، چه مشکلاتی پیش میمه. اگر خواب خیلی سبک بود که کسی عدسهی به که خواب بیدار میشدیم، چه مشکلاتی داشتیم. اگر خواب اینا رو باید نشست فکرشو کرد. و من آیاته این منامکم باللیل و النهار، خواب اصلش در روز شبه، منتها روزم خواب قیلوله سفارش شده. برنامه خواب اینه که انسان سر شب زودتر بخوابه، سحرخیز بشه، برخلاف خیلی از ماها که تا ساعت 12 و بعد نصف شب بیداریم، وقت چاشتی میخوابیم. ساعت خواب اینه که خواب شب حسابش جداست، غیر خواب روزه. در خواب روز هم یه چرتی سفارش شده قبل از ظهر بعد از ظهر، خواب قیلوله میگن، چون خستگی او چند ساعت برطرف میشه، بدنم توان پیدا میکنه برای چند ساعت بعدش، یعنی بین این 10-12 ساعت یه نیم ساعت استراحت یه ساعت استراحت خیلی کاربرد داره. از نشانه های قدرت خدا خواب شماست در شب در روز. و ابتغاءکم من فضله، گرچه فضل از خداست، روز از خداست، ولی ابتغاء یعنی شما باید به سراغش بروید. خدا رازقه، اما شما باید کلید درو میکنه، ولی شما باید دست تکونش بدید، وگرنه کلید خالی درو نمیکنه. کلید درو باز میکنه، ولی باید شما یه تکونی بدی به دستت. و ابتغاءکم من فضله، رزق ما از فضل خداست، اما ما هم باید سراغش بریم. نعمتایی که خدا دریافت میکنیم به خاطر استحقاق نیست، فضل و لطف اونه. کسی نگه من حقمه، کسی حق نداره، مطلبی از خدا نداره. اگر خدا چیزی میده از فضلش چیزی میده. اگر هم میخوابیم خوابمون به خاطر مقدمه تلاش بشه. میگم منامکم، پشتش میگه وابتغاءکم. از نعمتای خدا خوابه، بعد از خواب ابتغاء، ابتغاء یعنی برو سراغش، یعنی خواب کن که بعد بتونی تلاش کنی. خواب بره خواب نه، خواب بره کار. خب این هم یه نعمت. پس یکی از نعمتای خداوند لهجه ها، یکی از نعمتای خداوند رنگ ها، یکی از نعمتای خدا خواب، یکی از نعمتای خدا کار. اینها نعمتایی که خدا ما داده. خب آیه 22 و 23 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
سحر وقت دیدار و تماشا است، وقت از نیاز گفتن با خدای بی نیاز، وقت راز گفتن و راز شنیدن، وقت لطف دیدن و احسان چشیدن. یاقوت لحظه های سحر خیلی پربهاست. سحر زیباترین شروع برای یک روز زیباست. پس شما را به همون می سپاریم، در پناه خدای سحر باشید. بدرود.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم.
سرای سخن. به نام خداوند جان و خرد. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین میثم علی پناه رو در خصوص موضوع وعده دادن به آینده و استفاده نکردن از فرصت عمر. ایشان در ابتدا یکی از راه‌های نفوذ شیطان بر آدمی را وعده آینده به خود دادن و عقب انداختن کارها می‌دانند و اشاره دارند عمر همه انسان‌ها در دنیا نامعلوم است و به همین دلیل نباید فرصت امروز را از دست بدهیم. حجت الاسلام علی پناه در ادامه به استفاده درست از فرصت عمر، خصوصاً دوران جوانی، اشاره داشته و به ذکر روایت و داستانهایی در این خصوص اشاره دارند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما رو دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الذی بعد فلا یرا و قرب فشهد النجوا، ثم الصلاة والسلام علی حقیقت وجه الاعتم، العارف باللوح والقلم، والواقف علی جمیع سیاسات والحکم، حبیب اله العالمین، ابو القاسم محمد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين. عرض شد که از منظر قرآن مجید اعدا عدو به ما، خطرناکترین دشمن ما، که قسم خورده که مانع رسیدن ما به کمال و سعادت بشه، شیطانه. قرآن می‌فرماید آیا ما از شما عهد نگرفتیم که دشمنی با این شیطان رو جدی بگیرید؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان. دیگه با چه زبانی بهتون بگیم که انه لکم عدو مبین، اعدا عدو به شما و خطرناکترین دشمن شما همین شیطانه، که اگه لحظه ای ازش غفلت بکنید، ای بسا تو هم یه لحظه ورود بکنه و ضربه مهلک خودشو وارد بکنه. فرض کردیم در راه مبارزه با این ملعون، شرط اول قدم شناسایی راهکارهایی که او برای فریب متدینین اتخاذ میکنه، چون اگر نسبت به راه‌های نفوذش علم نداشته باشیم، از همون طریقی که بهش علم نداریم ورود میکنه و ضربه مهلک خودشو وارد میکنه. بذارید این روزهایی که خدمتگزارتون هستیم اشاراتی داریم به برخی از این دامهای خطرناک شیطان. یکی از دامهای خطرناکی که این ملعون برای همه دوستان اهل بیت پهن میکنه، وعده دادن و امیدوار کردن بنده و شما به فرداهاست. میگه مثلا اگر امروز از دستت رفت، طوری نیست، فردا رو که هنوز از دست ندادی. اگه فردام رفت، اگه فردام سوخت، طوری نیست، آینده رو داری. بعدها توبه میکنی، بعدها آدم میشی، بعدها تو راه میای، خدا هم که قابل توبه. و حال اون که روی آجال باز نیست، میزان توقف بنده و شما در این دنیا روشن نیست. یه وقت میبینی کسی در سن پیری به اذن الله تا حالا چیزیش نشده، از این به بعدم چیزیش نمیشه و حالا حالا میمونه. یه کسی هم در اوج جوانی در کمال حیرت از این دنیا میره، واقعا روی آجال باز نیست، واقعا میزان توقف ما در این دنیا روشن نیست. اما شیطان هی وعده میده، میگه حالا فردا، فردا نشد پس فردا، پس فردا نشد آینده. یه نفر امروز تو این جمع میتونه بلندش ادعا بکنه که من از خدا ضمانتنامه گرفتم که حالا حالا باشم؟ هیچکی نمیتونه این حرفو بزنه. از کجا معلوم که من فردا باشم؟ میزان توقف بنده و شما رو در این دنیا فقط و فقط خدا میدونه. هیچ کس از میزان توقفش در این دنیا آگاه نیست. حالا که اینطوریه، عقل اقتضا میکنه که دم رو غنیمت بشمارم، عقل اقتضا میکنه که از همین فرصت طلایی پیش رو استفاده بکنم. از کجا معلوم که من فردارم ببینم؟ حالا که هستم الحمدلله قدر بدونم. انصافا اگر الان جناب قابض الارواح بیاد سراغ ما بخواد ما رو قبض روح بکنه و از این دنیا ببره، ما با چه حالی خدا رو ملاقات خواهیم کرد؟ دستمون پر هست؟ توشه‌ای برای سفر پر مخاطره مرگ گرفتیم یا نگرفتیم؟ اینا نکاتیه که خصوصا جوانان بزرگوار تا زمانی که دیر نشده باید بهش فکر بکنن. شیطان تلاش میکنه با وعده‌هایی که به من و شما میده این فرصت‌ها رو از کف ما در بیاره و ما خودمون یه کاری بکنیم که این فرصت‌ها بسوزه و از بین بره. لذا قرآن 28 تا اسم برای روز قیامت بیان فرموده. یکی از اون 28 تا اسم یوم الحسره هست. قیامت روز حسرت خوردنه. تو قرآن هم به پیغمبرش میگه و انذرهم یوم الحسرت از قضی الامر. پیغمبر ما تو هم برو مردم از روز حسرت بترسون، روزی که درش نامه عمل من و شما باز میشه، من نگاه میکنم به حسناتم، دست روی دست میزنم، میگم یا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله، ای وای بر من، خودم نخواستم استفاده بکنم این فرصتهای طلایی. به تعبیر آقا رسول الله علیه و علیه الصلاه و السلام، این نفحات قیمتی مفت از کفم در اومد، چکمم نگزید، این خیالمم نبود. خیال میکردم حالا حالا ها باشم، خیال میکردم محرم های زیادی رو خواهم دید، غافل از این که این محرم آخرین محرم عمر من بوده و من خبر نداشتم. به قول سعدی، خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیبان نتوان بافت از این پشم که رشتیم، بر لوح معاصی خط بطلان نکشیدیم، پهلوی کبایر حسناتی ننوشتیم، پیری و جوانی چو شب و روز برآمد، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. خادم مرحوم آیت الله العظمای بروجردی قدس الله سره میگه یه روز برای خرید رفتم بیرون، خرید انجام دادم، کار که تمام شد برگشتم به سمت منزل، نزدیکی های خونه شنیدم صدای ناله و زجه و شیون آیت الله بروجردی از داخل حیاط داره به گوش میرسه. خیلی وحشت کردم، خیلی ترسیدم، گفتم چی شده که این مرد بزرگ، این انسان موقر اینجوری داره داد میزنه و گریه میکنه. سری با استرام کلید انداختم تو درب حیات، درب و باز کردم که ببینم چه خبر شده. با صحنه ای مواجه شدم که تا زنده ام یادم نمیره. دیدم اون مرجع تقلید بزرگ، اون انسان موفق و خدوم کنار جوی آب وسط حیات خونه نشسته، این محاسن سپیدشو در دست گرفته، این یه بیتو داره میخونه و به پهنای صورت داره عشق میریزه که بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، چین اشارت ز جهان گذران ما را بس. عمر ما داره میگذره، چیکار کردیم؟ تونستیم استفاده بکنیم از این فرصتهای طلایی که خدا در اختیارمون گذاشت؟ تونستیم بهره برداری بکنیم؟ وجود نازنین پیغمبر علیه و علیه الصلاه و السلام فرمود ان فی ایام دهرکم نفحات الا و تعرضوا لها. من معتقدم اگه این حدیث شریف نبوی نسب العین ما قرار بگیره، وضع حاکم بر زندگی ما از این رو به اون رو میشه. فرمود اینو بدانید هر از گاهی در زندگی شما از جانب خدا نسیم هایی میوزد، نفحاتی میوزد، یا به تعبیر خودمونی هر از گاهی خدا اراده میکنه فرصت‌های نابی رو در اختیار ما میذاره. اینجوری هم نیست که این فرصت‌های طلایی همیشه در دسترس ما باشه، نه، هر از گاهی حق تعالی اراده میفرماید و این فرصت‌ها رو در اختیار ما میگذارد. لذا پیغمبر پشت سرش برمود علا و تعرضوا لها، پتا میتونید از این فرصت‌ها استفاده بکنید، تا میتونید از این نفحات بهره برداری کنید، که اگر خدایی نکرده فرصت سوزی کردید، اینو بدانید دیگه این نفحات تجدید نمیشه، دیگه این فرصت های طلایی تکرار نمیشه. خدا بر علو و درجات همه شهدای عزیز ما، خصوصا شهید سرفراز، شهید مهدی باکری بیفزاید. فرمانده دلاور لشکر 31 عاشورا. شاید شما عزیزان بدونید از خانواده این بزرگ مرد 3 شهید تقدیم این انقلاب شده. شهید علی باکری که زیر شکنجه سواک شهید شد و بعدم معلوم نشد چه بلایی سر پیکرش آوردن. شهید حمید باکری که در عملیات خیبر شهید شد، پیکر پاکش تو محاصره افتاد. با آقا مهدی گفتن اگه ایزه بدید ما بریم جنازه حمیدو بیاریم عقب. فرمود تمام این بچه‌هایی که بدنهای نازنینشون تو محاصره افتاده روی زمین، به قد حمید برا من عزیزن، همه اینا داداشای منن، اگه میشه همه رو تخلیه بکنید، نمیشه بذارید حمید همونجا بمونه. و تا به امروز پیکری از شهید حمید باکری بر نگشته. و خود آقا مهدی که در عملیات بدر شهید شد و پیکر نازنینشو در یه قایقی گذاشتن که بیارن عقب، در اثر اصابت توپ قایق تیکه تیکه شد و پیکر پاک این سردار رشید سپاه اسلام پاره پاره شد و با آب دجله ریخته شد. دامن دوست به 100 خون دل افتاد به دست، به خصوصی که کند خصم رها نتوان کرد. دست بچه‌م خون میفته، خراش برمیاد برمیداره، حالم خراب میشه، بچه‌م یه تب میکنه، شب تا صبح خوابم نمیبره. این شوخی نیست آدم از پاره های تنش بتونه بگذره. این شوخی نیست یه مادر با یه دنیا عشق بچه‌ش از زیر قرآن رد بکنه، بگه مادر برو دست علی به همراه، این بچه بره جبهه شهید بشه، جنازه‌ای برنگرده 32 سال بعد 4 تا پاره استخون بیارم بگم بیانم بچه‌ت. یه تحویل بگی دیگه. من یه بار رفته بودم این ستاد معراج شهدا، یه صحنه ای دیدم که تا زنده ام یادم نمیره. دیدم یه مادر شهید این 4 تا پاره استخون رو بغل کرده، آذری زبانم بود، من ترکی نمیفهمم، هی این 4 تا پاره استخون رو می آورد بالا می آورد پایین، یه حرفایی میزد به زبان آذری، خیلی باش گریه میکردن. یکی رفا گفت میدونی چی داره میگه؟ داره میگه ننه، اون روز که به دنیا اومدی قنداقت تو بغل من گذاشتن از این سنگین تر بودی، چه بلایی سرت اومده. گلی گم کرده ام می جویم او را، به هر گل می رسم می بویم او را. آقای افراسیابی پدر 5 تا شهید بود. ببینید من یه چیزی دارم میگم شما هم می شنوید، اما واقعا از کنار این حرفا نمیشه بی تفاوت عبور کرد. 5 شهید تقدیم این انقلاب کرد. گفت یک داغ دل بس است برای قبیله ای، یک داغ دل، نه 5 تا. پسر 5 شاوردن یکی از رفاقا میگه به من گفتن خیلی این بد جوری شهید شده، آشلاش شده، دور حاجی افراسیابی رو بگیرید نره جلو، چون این 5 تا داغ دیده، اگه این جنازه رو با این وضعیت ببینه شاید حالش خراب بشه، قش بکنه. هممون زد کنار، اومد کنار جنازه پسر 5ش، گفت بابا سلام منو به ابی عبدالله برسون. بگو آقا دیگه پسری برام نمونده. بگو آقا همه جوانان فدای یه تارموی علی اکبر تو. دامن دوست به 100 خون دل افتاد به دست، به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد. شوخی نیست، 3 تا برادر از یه خانواده شهید میشن، امرو یه دونشون قبر ندارن. کاش بعضی خجالت بکشن از این پدر مادرای شهدا، کاش بعضی‌ها خجالت بکشن از خون شهدا، خجالت بکشن از اون بچه‌هایی که پارو دلشون گذاشتن، پارو تمام آمال و آرزوهاشون گذاشتن، رفتن از پا افتادن تا امروز من و شما سر پا بمونیم. یکی از نیروهای تحت امر شهید باکری میگفت شب عملیات خیبر بود، آقا مهدی ما رو جمع کرد دور خودش، یه حرف قشنگی زد، گفت بچه‌ها امشب شب عملیاته، امشب باب شهادت رو به خیلی‌ها باز میشه، دعا کنید تا ما هم شهید بشیم، چون ما حریف مین میشیم، حریف تانک میشیم، حریف اسلحه دشمن میشیم، اما اگه بمونیم هیچ معلوم نیست که حریف نفسمونم بتونیم بشیم. دعا کنید تا شهید بشیم و عاقبتمون ختمه به خیر بشه. قطعا و یقینا یکی از نفحات دوره طلایی دفاع مقدس بود که خیلی از این دوره خوب استفاده کردن، از این مقطع طلایی خوب بهره برداری کردن و آسمانی شدن. کارشون به جایی رسید که یک عارف دلسوخته مثل شهید مهراب آیت الله شهید سید عبدالحسین دستقید قد